إني لكم صدق الله العظيم.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. والله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. والله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا هو الملك القدوس.
الله أكبر. الله أكبر. يا رحمن ارحم ضعفنا. الله أكبر. الله
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل از همه تان التماس دعای خیر داریم. یا حق، خدا نگهدار.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ضمن قبولی طاعات و عباداتتان دعوت میکنم که شنونده بخش خبری این ساعت باشید.
اعتراض طالبان و نقض حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا و تشکیل کمیته نظامی طالبان برای جلوگیری از تنش‌های مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان از نقض مکرر حریم هوایی افغانستان توسط تیارات آمریکایی انتقاد کرد. قاری فسیح‌الدین فطرت از مقامات طالبان که در رأس ستاد مشترک قرار دارد دیروز با اشاره به تعهد آمریکا در توافقنامه دوحه این کشور را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد. این مقام طالبان تصریح کرد طالبان اعتراض خود در این خصوص را با اطلاع آمریکا رسانده، اما نقض حریم هوایی افغانستان همچنان ادامه دارد. مقام طالبان تشکیل کمیته نظامی از سوی این گروه را راهکاری برای جلوگیری از تنش‌های مرزی افغانستان و کشورهای همسایه توصیف کرد. قاری فسیح‌الدین فطرت از مقامات طالبان که در رأس ستاد مشترک اردوی افغانستان قرار دارد، درباره درگیری‌های مرزی بین نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی گفت: این درگیری پس از اقدام پاکستان برای نصب سیم خاردار ایجاد شده است. فطرت خاطر نشان کرد پس از چند مورد درگیری نظامی مرزی نیروهای طالبان با کشورهای همسایه افغانستان، این گروه برای حل مشکلات و اختلافات مرزی کمیته نظامی تشکیل داده است. اواید سالانه ولایت پروان در شمال کابل افزایش 32% را نشان می‌دهد. مسئولان در مستوفیت پروان می‌گویند که در سال مالی 1401 هجری خورشیدی بیش از 191 میلیون افغانی اواید جمع‌آوری کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اواید مستوفیت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان در یک سال گذشته 32% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان در مستوفیت پروان در شمال کابل می‌گویند که در سال مالی 1401 خورشیدی بیش از 191 میلیون افغانی اواید جمع‌آوری کردند. کفایت الله حقانی مستوفی پروان گفت در سال مالی 1401 خورشیدی مستوفیت این ولایت توانسته است که از بخش‌های مختلف 191 میلیون و 896,111 افغانی اواید جمع‌آوری کند که این رقم نسبت به سال مالی 1400 32% افزایش را نشان می‌دهد. مستوفی پروان موجودیت بیش از 150 شرکت تجارتی انفرادی و غیر انفرادی، درجه بندی اصناف شهر و مسئولیت پذیری مالیات دهندگان را سبب افزایش عواید این ولایت عنوان کرد. همچنان مستوفی پروان از مالیات دهندگان در این ولایت خواست که مالیاتشان را به وقت بپردازند تا سبب رشد اقتصادی کشور گردد. مسئولان حکومت طالبان یکی از عوامل افزایش عواید در این ولایت و سایر ولایات را مبارزه با فساد اداری عنوان می‌کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد فاو هشدار داد اگر طی روزهای آینده به طور فوری کمک دریافت نکند، 9 میلیون نفر در افغانستان گرسنه خواهند ماند. فاو سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد هشدار داد اگر در روزهای آینده به طور فوری کمکی دریافت نکنند، 9 میلیون نفر در افغانستان گرسنه خواهند ماند. دیوید بسلیم رئیس سازمان جهانی غذا در توییتر نوشته است: جهان نمیتواند در زمان بحران بی سابقه با مردم افغانستان پشت کند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با این موضوع.
هشدار نهادهای جهانی از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان. سازمان جهانی غذا از بدتر شدن وضعیت بشری میلیون ها تن در افغانستان نگرانی کرده است. این نهاد در توییتی هشدار داده که اگر تا چند روز آینده مردم افغانستان به گونه فوری کمک دریافت نکنند، 9 میلیون تن در این کشور گرسنه خواهند ماند. سازمان جهانی غذا از نهادهای مددرسان جهانی خواستار کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم افغانستان شده است و همچنان گفته که جهان نمی‌تواند در این زمان بحرانی مردم افغانستان را تنها بگذارند. شعیب بشیری آگاه مسائل اقتصادی هم میگوید تا زمانی که مشکل افغانستان با گونه زیربنایی حل نشود، مردم افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد است.
تا زمانی که ریشه های فقر و بحران اقتصادی در افغانستان با گونه اساسی مدیریت نشده و ریشه ها در افغانستان با سرمایه گذاری های زیربنایی و استراتژیک که اشتغال زا باشه و جای کار به مردم بده محو نشده، ما با کمک های بشر دوستانه مردم ما خصوصا توده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، به کمک های بشر دوستانه سازمان ملل ضرورت داریم.
با این حال سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط جمهوریت و همچنان برای کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و چالش های سیاسی فرارای حکومت طالبان در کشور سبب شده تا عوامل اصلی اقتصاد افغانستان برهم بخورد.
متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پس از خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده، افغانستان با یک چالش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بحران بانکی روبرو شد که او باعث ازی شد که امو تمام عوامل کلان اقتصادی ما را برهم بزنه که امروز ما تورم میبینیم در یک سطح بالا قرار داره. سیاست مالی ما را، سطح اشتغالزایی ما را، درآمد ملی و تجارت بین المللی ما را و ای بالاخره مؤثریت منفی داشته بالای عوامل اقتصاد خرد یا مکروکانومیک، بالای مخصوصا عرضه و تقاضا و مالیات و مقررات میباشد. و ما در دو سال گذشته شاهد ازی بودیم که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان شده، بر علاوه که نتوانسته که سطح فقر را پایین بیاره بلکه فقر بالا رفته و با وجود ازی که سطح بیکاری پایین نامده بلکه بیکاری روز به روز بالا رفته و در نتیجه ما میبینیم که بیشتر از 37% از خانواده های افغان میگویند که اینا پول کافی به خاطر غذا ندارن.
همچنان محمد آصف ننگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید خشکسالی پیهم و اقتصاد پسا کرونا و همچنان انزوا و تحریم افغانستان دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی حاکم را در کشور با وجود آورده است.
وضعیت افغانستان، واقعیت های افغانستان هر روز گزارش میشه. وضعیت فقر بیشتر شده، وضعیت بیکاری، ضعف اقتصادی در مجموع و دلایل ازیا هم متعدد است. مثلا دو سه دلیلی که عمده است، یکی چیز که خشکسالی 4 ساله تاثیرات خود داشته. مثلا هر سال از 1 الی 3 میلیون تن غله ما کمبود داریم، یعنی افغانستان با 5 میلیون و 6 میلیون تن غله ضرورت داره، اما این کمبود بسیار محسوس است، یعنی به دلیل خشکسالی. اقتصاد پس از کرونا که تقریبا ارزیابی شده بود که تا 15 میلیارد دلار ای برای جبیره از این وضعیت و به اصطلاح افتادگی را باید برش داده شود به اقتصاد افغانستان، او به دست نامد. خروج قوت ها و خروج جهان از افغانستان و بعدش تبعات از او که این خروج تبعاتش مقاطعه بود، تحریم ها بود و انزوای افغانستان بود.
از سوی دیگر هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کسب و کارهای تحت مدیریت بانوان در افغانستان با افزایش محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان در حال نابود شدن است. سارا رحمانی فعال حقوق زنان در این باره میگوید آن عده زنانی که در افغانستان نانآور خانواده خود بودند با وضع محدودیت‌ها خانه نشین شدند.
حذف زنان از جامعه باعث مشکلات خیلی زیادی در جامعه افغانستان شده و با گذاشتن این محدودیت ها باعث شدن که کسب و کار بانوان افغانستان رو به نابودی بره. خیلی از این زنان سرپرست یک خانواده بودن. خیلی هاشون شوهراشون مریض هستن و نمیتونن کار کنن و مجبورن خودشون کار کنن.
این در حالی است که برخی از نهادهای امدادرسان جهانی پس از تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان فعالیتشان را در کشور متوقف کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از تخریب دست کم 200 جریب زمین که در نقاط مختلف ولایت هرات زیر کشت مواد مخدر رفته است خبر داده و گفتند به اتهام کشت و تولید مواد مخدر 40 تن را توقیف کردند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر در هرات گفت پس از صدور دستور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی رهبری حکومت طالبان تاکنون 200 جریب زمین زیر کشت به مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هرات از بین برده شده و این روند همچنان ادامه دارد. در این ارتباط هم همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
بحث مبارزه با مواد مخدر از یک سال گذشته به این سو جدی‌تر شده و مسئولان و مقام‌های محلی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات تاکید کردند که مبارزه با مواد مخدر، کشت، تولید و قاچاق آن به شدت ادامه دارد و به کسی اجازه نخواهند داد که چنین اقدامی را عملی بسازند. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از تخریب دست کم 200 جریب زمین که در نقاط مختلف ولایت هرات زیر کشت مواد مخدر رفته است خبر داده و گفتند که به اتهام کشت و تولید مواد مخدر 40 تن را هم بازداشت کردند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر در هرات گفته پس از صدور دستور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی رهبری حکومت طالبان تاکنون 200 جریب زمین زیر کشت مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هرات از بین برده شده و این روند همچنان ادامه دارد. وی با بیان این که در تازه ترین مورد 4 جریب زمین در روستای ننگ‌آباد ولسوالی انجیل از کشت کوکنار پاکسازی شده است تصریح کرد.
په دې پاکسر ولسوالی کې زمر عملیات او سم جریان لري، خو تقریبا په ودودو کې د 240
در امر مبارزه با کشت و فروش مواد مخدر به طور جدی و قاطعانه برخورد می شود و نیروهای مبارزه با مواد مخدر حتی اجازه کاشت یک بوته آن را به کسی نخواهند داد. در شمار زیادی از ولسوالی های هرات عملیات نابودسازی زمین های کشت مواد مخدر جریان دارد و ده ها نیروی امنیتی در این کارزار حضور دارند. در ولسوالی های شندن، زیرکو، پشکوه و غوریان بیشترین کشت مواد مخدر صورت گرفته بود که عملیات پاکسازی در این مناطق نیز آغاز شده است. بر اساس گزارش ها در ولسوالی های کشک کونه، رباتسنگی، اوبی و پشتون زرغون هم کشت مواد مخدر انجام شده که در برخی از این مناطق کشتزارهای مواد مخدر کاملا از بین برده شده است.
زاول ولسوالی او غوریان و کشک رباتسنگی او اوبی ولسوالی
از سوی هم مسئولان امنیتی میگویند هماهنگی های لازم با نیروهای سرحدی و ولایات زون غرب کشور به منظور دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از کشت این مواد در نقاط مرزی افغانستان با کشورهای همسایه صورت گرفته که نتایج خوبی در پی داشته است.
بدشته الان نمیتونه کش کنه. داخل باغا و داخل باغچه ها و اینا جای پنهانی باشه. اینا کش میکنه چی میکنه. باز ما یک کاس استخبارات و مجاهدین و مردم اینا همه که خودم هم کاریم. اطلاع پیدا میکنیم میام میسین جگه و کش ما بیدیم آلیم جگه. اینو خراب میکنیم.
از سوی هم شهروندان هرات پروسه نابودسازی زمین های زیر کشت مواد مخدر را اقدامی ارزشمند به منظور جلوگیری از تولید مواد مخدر دانسته و میگویند از زمانی که دستور منع کشت مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان صادر شده خرید و فروش این مواد در هرات و سایر ولسوالی های آن کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. آنان از مقام های محلی خواستار پیگیری جدی این روند هستند و تاکید دارند کشت بدیل و سایر تجهیزات کشاورزی را برای دهقانان هرات در نظر بگیرند که مانعی برای کشت مواد مخدر است.
بله، تاثیرات مثبت از این ما مشاهده کردیم. از روزی که منع کشت مواد مخدر شده و منع فروش ازی شده بسیار خیلی به شهر نظم پیدا شده به جامعه، چون مواد مخدر خیلی آسان قبلا به دسترس شهروندان قرار می گرفت.
ما خو د دې ملت خدا غوښتنه لرو چې د خیر د مجاهدین سره همکاری وکړي. دا
ما از مردم و به خصوص کشاورزان تقاضا داریم تا با مسئولان مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته باشند و در محیط و منطقهشان به کسی اجازه ندهند تا به کشت مواد مخدر روی بیاورند و همچنان حکومت هم کمکهایی را برای کشاورزان در نظر بگیرد که بتوانند به کشت گندم و سایر حبوبات اقدام کنند. باشندگان هرات میگویند که اکثر جوانان به شکل راحت به مواد مخدر دسترسی دارند که روند پاکسازی مزارع کوکنار باید دوامدار باشد تا جوانان دیگر به مواد مخدر معتاد نشوند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات اعلام کرده در سال گذشته دست کم 5000 جریب زمین زیر کشت انواع مواد مخدر پاکسازی شده است. بنا به گفته مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات در حال حاضر مزارع مواد مخدر به صورت علنی وجود ندارد و تعدادی از مردم به صورت پنهانی در باغهایشان کشت می کنند که برنامه هایی برای پاکسازی این زمین ها روی دست است.
کمپاین تطبیق واکسن جلوگیری از بیماری جلدی در بین حیوانات در ولایت ننگرهار آغاز شد. مسئولان می گویند در این کمپاین به 200 هزار رزگاوهای شیری این واکسن تطبیق خواهد شد. در این ارتباط هم همکارم محمد واصف شینواری گزارش می‌دهد.
کمپاین تطبیق واکسین جلوگیری از بیماری جلدی در بین حیوانات در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید در این کمپاین به 200,000 راس گوهای شیری این واکسین تطبیق خواهد شد. دکتر زمیر بیسودی مسئول بخش مالداری در ریاست زراعت مالداری و آبرسانی ولایت ننگرهار در هنگام آغاز این کمپاین گفت در این کمپاین که به کمک مالی اداره خوراک و زراعت سازمان ملل در تمام ولسوالی های ولایت ننگرهار را اندازی میگردد، برای 200,000 راس مواشی به خصوص گوهای شیری واکسین جلوگیری از بیماری جلدی تطبیق خواهد شد. دکتر زمیر بیسودی گفت بیماری جلدی حیوانات ساری بوده و از یک حیوان به حیوان دیگر انتقال میگردد. با گفته موصوف مواشی مبتلا به این بیماری وزنشان را از دست میدهد و مقدار شیر آنها کمتر میگردد و در نتیجه تخریب جلد از بین میروند. وی از تمام مالداران و فارمداران در ولایت ننگرهار خواست تا به تطبیق کنندگان واکسین همکاری نماید. خوشحال آصفی مسئول اداره خوراک و زراعت سازمان ملل در ولایت ننگرهار در مراسم آغاز این کمپاین گفت سال گذشته در 7 ولسوالی ولایت ننگرهار برای 20,000 راس گوهای شیری این واکسین تطبیق شده و به 7,000 مالدار در مورد بیماری جلدی مواشی آگاهی آماده شده بود. اما در این کمپاین که در 22 ولسوالی ولایت ننگرهار تطبیق می‌گردد، با 200,000 راس مواشی به خصوص گوهای شیری توسط 46 تن از واکسیناتوران این واکسین داده می‌شود و همچنان به 60,000 مالدار آگاهی آماده خواهد شد. سال گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه این بیماری هزاران راس مواشی به خصوص گوهای شیری از بین رفته و خسارات مالی به بانداران وارد گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. مرکز امور حقوقی بین الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای با محکومیت دولت آمریکا در ضبط اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از سوی دیوان بین المللی دادگستری واکنش نشان داد. دیوان بین المللی دادگستری در رأی روز پنجشنبه 2 سال از تاریخ صدور رأی را با عنوان زمان مذاکره برای تعیین میزان خسارت وارده به جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. در طول این مدت طرفین میبایست از طریق مذاکره نسبت به برآورد و تعیین خسارات وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران مذاکره و توافق کنند. در صورتی که در این مدت توافق حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات وارده به ایران نقش آفرینی خواهد کرد. در این اطلاعیه آمده است دیوان بین المللی دادگستری به موجب رأیی که دیروز در دوسیه ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط محکمه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید. در ادامه اطلاعیه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران تصریح شده است دیوان بین المللی دادگستری همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و مؤسسات و بانک‌های ایرانی در سال 2012 را برخلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت. دیوان در رأی روز پنجشنبه با رد دفاعیات آمریکا، مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیر قانونی بودن مصادره اموال آنها را محرز دانست، اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت. همچنین در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت آمریکا، دستور اجرایی باراک اوباما در سال 2012 مشمول مستثنیات معاهده 1955 نبوده، بلکه ناقض تعهدات آمریکا میباشد. در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است. با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رأی دیوان بین المللی دادگستری را سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا خواند. در این بیانیه تصریح شده است دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا آن دولت را ملزم به جبران خسارت کرده است. جمهوری اسلامی ایران به این باور است که رأی صادر از سوی دیوان بین المللی دادگستری نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است. در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است در این رأی دیوان به درستی همه دفاعیات واهی آمریکا را رد کرده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن ایران را ذی حق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات خود مهمترین دلیل بر حق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جز وظایف ذاتی خود دانسته و از همه ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت عمان همسایه و دوستی قابل اعتماد برای ایران است و مناسبات میان دو کشور تقویت و تحکیم خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان درباره روابط تهران و مسقط و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد عمان همواره همسایه و دوست قابل اعتمادی برای ایران است و مناسبات روبرشت دو کشور با سفر جناب سلطان هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و تهران تقویت و تحکیم خواهد یافت. وزیر امور خارجه عمان هم گفت کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر راه طولانی توسعه منطقه را کوتاه خواهند کرد. وزارت دفاع چین آمریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح، ثبات و امنیت جهانی دانست. وزارت دفاع چین دیروز در بیانیه آمریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح، ثبات و امنیت جهانی معرفی کرد و افزود پکن حامی صلح و توسعه جهانی است، در حالی که آمریکا از بودجه دفاعی خود که بالاترین بودجه نظامی جهان با شمار می رود برای جنگ افروزی و آشوب افکنی در نقاط مختلف جهان استفاده می کند. چن کیفی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت وزارت دفاع چین آماده است با منظور تقویت ارتباطات و هماهنگی های راهبردی همکاری های خود را با اردوی سوریه با اردوی روسیه گسترش دهد. گفتنی است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین 20 مارچ سال جاری در مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. رؤسای جمهور چین و روسیه در این دیدار در خصوص همکاری‌های نظامی بین دو کشور توافق کردند. محکمه بزرگ نیویورک رئیس جمهور اسبق آمریکا را به جرم پرداخت حق سکوت متهم کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت بعد از روزها تحقیق بازرسان هیئت عالی منصفه محکمه منهتن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را و جرم پرداخت حق سکوت متهم کرد. ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که با جرایم کیفری به دلیل پرداخت حق سکوت 130 هزار دلاری به یک بازیگر فیلم‌های مستعجن متهم می‌شود. گفته می‌شود طی روزهای آینده کیفرخواست علیه ترامپ اعلام می‌شود. وکیل شخصی دونالد ترامپ با تایید اعلام جرم محکمه منهتن علیه ترامپ گفت که این اتهام رسماً با آنها ابلاغ شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعتراض طالبان به نقض حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا و تشکیل کمیته نظامی طالبان برای جلوگیری از تنش‌های مرزی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند و سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبری. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین با این دو شماره با برنامه خودتون در تماس باشین. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. وقتی میگیم در تماس باشین، تماس صوتی منظور ما نیست، بیشتر منظور ما تماس پیامکی است. میتونین پیامک های خوبتون را به ما ارسال بکنید. شعری را انتخاب کردیم از جناب آقای علیرضا قزوه که در باره بهار است. این شعر تقدیم حضورتان میکنم. بهار از سمت دانایی می آید با گل سوسن، سراپا چشم خواهد شد زمان، چشم زمین روشن. بهار تازه می آید پر از سوری، پر از سنبل، پر از ریحان، پر از نعنا، پر از ختمی و آویشن، پر از شبو و سنبل طیب و عناب و زبان گنجشک، پر از کوکب، پر از میخک، پر از لاله، پر از لادن. بهار تازه می آید به دستش لاله عباسی، گل شیپوری و نرگس شود پیراهن گلشن، قرنفل ها و مریم ها و زنبق ها و گلپرها همه سر می نهند آهسته روی شانه های من. خدا حافظ گل یخ، السلام ای رازقی رعنا. خدا حافظ گل یخ، السلام ای رازقی رعنا. سلام الله ای نسرین، سلام الله ای سوسن. دوستان عزیز، اجازه بدین که فرکانس های رادیو را یک بار دیگر خدمتتان عرض بکنم. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی روی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشند. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایات بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت کنن. جای کسی همیشه در این شهر خالی است، جای کسی که چشم و چراغ اهالی است. هرچند رفته راه درازی نرفته است، لحظه به لحظه آبدنش احتمالی است. پس منتظر بمان، چه کسی گفته عطر سیب بال فرشته لحن اذانش خیالی است. پس این همه نشانه تو را می دهد خبر، چشم تو پاسخ جملات سؤالی است. می آیی و گلی به زمین هدیه می دهی، آغاز فصل سبز پس از خشک سالی است. آغاز فصل سبز پس از خشک سالی است. دعوت میکنم که شنونده برنامه معرفت دینی باشید در این لحظه.
خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
معرفت دینی
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. سال نو خورشیدی را به خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. امیدوار هستیم که امسال سالی پر از خرمی و شادی و طراوت و موفقیت برای شما دوستان نازنین ما باشه. موضوع برنامه ما معاد هست و اکنون که در بهار طبیعت قرار داریم، باید از این ایام درس‌های خداشناسی و معادشناسی بگیریم برای زندگی خودمان. انشاءالله صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در این مورد با هم مشنویم.
پیام‌های آغاز فصل بهار، یک پیام توحید و خداشناسی. خدا تو قرآن یکی از چیزهایی که استناد میکنه برای توحید، موضوع مردن زمین در زمستان و احیا و زنده شدنش در بهار هست. کی این حرکت کرات رو که انقدر دقیقه که شما میگید ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان، سال تحویل میشه؟ این نظم نازم میخواد. درس دومی که روایت داره، وقتی بهار رو میبینید به یاد نشر و قیامت بیفتید. یه ربیع بزرگی داریم به نام محشر. مکرر خدا تو قرآن برای معاد از بهار استفاده کرده. ما درس سومی که میگیریم، خدا تو بهار به ما رحم میکنه. چرا؟ زمین ما رو سرسبز میکنه، دانه ها رو میرویانه، ما هم به مردم رحم کنیم. ارحمو ترحمو. درس چهارم بهار درس تغییر حال، حول حالنا الی احسن الحال. من یک کمی اینو توضیح بدم، بیایید در خودمون یه تحول ایجاد کن. این که نمیشه پارسال بددهان بودیم امسال هم بددهانیم، پارسال کینه داشتیم امسال هم داریم. خب این که تغییر نشد، یعنی انسان یه تحولی درش پیدا بشه، یه تغییری درش پیدا بشه، یه تصمیم. من نمیگم شلوغش کنی، خواهری که وسواس تو زندگیته تصمیم بگیر امسال بذاری کنار. درس پنجم این آیه‌ای که میگه زمین بعد از مرده بودن در بهار زنده میشه. در روایت داریم منظور از این آیه حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مقدم الفدا. این روایت از امام حسینه، اونم میاد زمین رو زنده میکنه. بهار درختان خشک سبز میشه، مزرعه خشک سبز میشه، امام زمان که بیاد ظلم خشک میشه.
دوستان در برنامه این هفته معرفت دینی بحث درباره معاد، یکی از اصول مهم اعتقادی اسلام را دنبال می‌کنیم و در ادامه مطالب گذشته با موضوع معاد در قرآن می‌پردازیم. بی تردید بخشی از آیات نورانی قرآن کریم به موضوع معاد اختصاص یافته. مجموع آیاتی که به بحث امکان وقوع معاد پرداختند 3 گروه هستند. دسته ای از آیات نمونه هایی از احیای مردگان را به گونه ای عینی و قابل فهم مطرح می کنند. دسته دیگر آیاتی هستند که بر قدرت نامتناهی خداوند در آفرینش انسان و جهان تأکید دارند و این حقیقت را دلیلی روشن بر قدرت خداوند در تحقق معاد و تجدید حیات انسان می دانند. دسته سوم نیز آیاتی هستند که از نگاه آنها تجدید حیات انسان در سرای آخرت شبیه زنده شدن و تجدید حیات زمینهای مرده در فصل بهار است. آیات قرآن بر این دلالت دارند که بر اساس مشیت خداوند عادل و حکیم تجدید حیات انسان در جهان آخرت امری قطعی است. همان گونه که نخستین بار اعجاز حیات و آفرینش از جانب خداوند به وقوع پیوست و جهان با عظمت و موجودات زنده را آفرید، بار دیگر در قیامت انسان را زنده می کند. در برنامه قبل خاطر نشان کردیم که گرچه تجدید حیات انسان با توجه به توانایی های محدود او ناممکن به نظر می رسد، اما با توجه به قدرت بی پایان خداوند که برای نخستین بار حیات را در پیکر بی جان انسان دمید، مسئله سخت و دشوار نیست. قرآن تصریح می کند که خداوند قادر است اعضای پیکر انسان را با تمام ریزکاری ها و ظرافت های آن بازسازی کند. همانطور که قبلا گفتیم، آیات قرآن به چندین نمونه عینی و تاریخی در زمینه معاد اشاره کرده که همه آنها امکان حیات بعد از مرگ را برای انسان قابل درک می کنند. یکی از آنها مربوط به داستان عزیر پیامبر بود که درباره آن شرح و توضیح دادیم. اینک به یک نمونه دیگر از داستانهای قرآنی که به مسئله معاد می پردازد اشاره می کنیم. در داستان زندگی حضرت ابراهیم آمده است که روزی ابراهیم علیه السلام پیامبر بزرگ خدا از کنار دریایی می گذشت. مرداری را دید که در کنار دریا افتاده، قسمتی از آن داخل آب و قسمت دیگرش در خشکی قرار داشت. حیوانات دریا و خشکی و پرندگان بر سر آن ریخته و آن را طعمه خود قرار داده بودند و گاه بر سر آن با یکدیگر به نزاع می پرداختند. با دیدن این منظره ابراهیم علیه السلام در اندیشه فرو رفت که کیفیت زنده شدن مردگان پس از مرگ چگونه است؟ ابراهیم علیه السلام به این می اندیشید که اگر این حادثه برای جسد انسان رخ دهد و بدن او پراکنده شده و هر قسمت از بدنش جزئی از بدن جانداران دیگر شود، مسئله رستاخیز که باید با این بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد بود؟ قرآن کریم این ماجرا را در سوره بقره آیه 260 این چنین شرح داده است:
و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
بخاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت آری، ولی برای آنکه قلبم آرامش یابد. خداوند فرمود 4 پرنده متفاوت را برگیر و آنها را نزد خود جمع کن و پس از ذبح قطع قطع کن و در هم بیامیز، سپس بر هر کوهی قسمتی از آنها را قرار ده، بعد آنها را صدا بزن، به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که استدلال و برهان علمی ممکن است برای انسان یقین آور باشد، اما او را به آرامش خاطر نمی رساند. زیرا استدلال عقل انسان را راضی می کند، اما ممکن است در اعماق دل و عواطف او نفوذ نکند. درست مثل اینکه عقل و خرد به انسان میگوید هیچ خطری از جانب کسی که فوت شده او را تهدید نمی کند. با این حال بسیاری از افراد از مرده می ترسند. به ویژه هنگام شب و تنهایی جرأت نمی کنند در کنار او بمانند. چرا که انسان ها بر پایه دلایل عقلی می دانند که فرد فوت شده بی خطر است، اما این آگاهی به اعماق وجود آنها راه نیافته است. به هر حال آنچه انسان را اقنا می کند و موجب اطمینان قلبی و آرامش جان می شود شهود عینی است. بر اساس دلایل عقلی ایمان ابراهیم به معاد ریشه دار و عمیق بود. در این حال برای اینکه به مرتبه کاملتری از یقین برسد و قلبش اطمینان یابد، از خداوند درخواست نمود که زنده شدن مردگان را در قیامت به او نشان دهد. او می‌خواست با چشمان خود این موضوع را مشاهده کند. خداوند نیز برای آنکه موضوع حیات دوباره انسان در قیامت برای ابراهیم ملموس و روشن شود، دستور خارق العاده ای داد. به او گفت که 4 پرنده را بگیرد و نزد خود بیاورد. طبق روایات این 4 پرنده عبارت بودند از طاووس، خروس، کبوتر و زاغ. به ابراهیم فرمان داد که آن 4 پرنده را ذبح کرده تکه تکه سازد و اعضای آنها را به هم درآمیزد و مخلوط کند. آنگاه هر قسمتی از بدن آنها را بالای کوهی قرار دهد. هدف از این دستورالعمل این بود که ابراهیم نمونه رستاخیز و زنده شدن مردگان را آنگاه که اجزای بدن آنها متلاشی شده و با اجزای بدنهای دیگر در می آمیزد مشاهده کند. خدا به ابراهیم فرمود آن پرندگان را به سوی خود بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند. حضرت ابراهیم فرمان خداوند را دقیقاً مطابق برنامه به اجرا درآورد. سپس پرندگان را صدا زد. در این هنگام ذرات پراکنده هر یک از پرندگان به هم متصل شده و در برابر چشمان ابراهیم به هم درآمیختند. آنها به صورت همان 4 پرنده اول درآمدند و زندگی را از سر گرفتند. این ماجرا در واقع صحنه ای از معاد را در همین دنیا در برابر دیدگان ابراهیم علیه السلام مجسم ساخت تا او دریابد که همین حادثه در رستاخیز در مقیاس بسیار وسیع تری رخ خواهد داد. در پایان آیه خطاب به ابراهیم گفته شد که بدان که خداوند توانا و فرزانه است و در واقع او بر هر کاری تواناست و این گونه کارها در برابر قدرت نامتناهی او ناچیز است.
نفس بکش عطر عقاقیارو بلبل کن زمزمه بهارو فاصله ها رو پشت سر بذارو تازه تر از ترانه شو ببارو ببارو با پنجره بارون بکش گلا رو تو آغوش ایوون بکش مثل تموم عاشقا بارونو بدون چتر و سقف و نافتون بکش وقتی خودت معجزه بهاری شهر گلی باغ شکوفه باری برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری تموم قلب تو
باید بباری.
دوستان، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. فراموش نکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و صفر